خدمت شما سلام عرض میکنم مجددا، عرض خوش آمد و تشکر که وقت گذاشتید و امروز در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم طاعات، عبادات، توجهات در این روزهای پایان ماه مبارک شعبان و آستانه ماه مبارک رمضان به درگاه خداوند مقبول باشه و هممون یک گام، یک قدم، یک ذراع به خداوند، یک وجب نزدیک بشیم. خداوند فرمود کسی که به من یک وجب، من تقرب الیه شبرن، کسی که یک وجب به من نزدیک بشه، من یک گام بزرگ به اون نزدیک میشم. انشاءالله همه ما این ایام معتنم ازش استفاده کنیم و به اون ساحت عظیم القدر بی نهایت نزدیک بشیم.
بله، تو این روزهای پایانی ماه شعبان، حالا طبق تقویم فردا روز سیوم ماه شعبان هست، اما امشب در ستاد استهلال ماه زیر نظر دفتر ماه معظم رهبری استهلال صورت میگیره و حالا یا فردا یا روز شنبه، روز اول ماه مبارک رمضان بود، اما این دعایی که از حضرت رضا به عباسط رسیده باز هم با هم زمزمه کنیم که خدایا اگر تا این لحظه از ماه شعبان ما را نیامرزیدی، در این باقی مانده از این ماه ما را ببخش و بیامرز. در خدمت شما هستیم و انشاءالله ما بعد از این که حدوداً 3 دقیقه فرصت دارم تا بریم به استقبال اذان، ما حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس که امروز 12:30 دقیقه خواهد بود. آقای دکتر، در مورد همین دعای امام رضا علیه السلام که به عباسلط هروی آموزش دادن، اگر این 2-3 دقیقه رو بفرمایید و بریم انشاءالله به استقبال اذان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خداوند در پی گرفتن و به رحمت خودش واصل کردن بندگانش دیگه، به همین خاطر که اصلا خود خدا به ما گفته دعا کنید، خطا کردید، بخوان تا من اجابت کنم، برگردونمت، رحمتم رو شامل حالت کنم. و الا تو دادگاه های معمولی بشری میگن خطا کردی، خب اینم مجازات. بعد میگه تازه اگر خوب بخونی و خوب رجوع کنی، نه تنها میبخشم بلکه خطاها رو تبدیل به حسنات میکنم. یا من یبدل السیئات بالحسنات. حسن یکی از اسمهای خدا این مبدله، مبدل سیئات به حسناته. بعد فهمید که خب شما تو ماه شعبان استغفار کنین، تو ماه شعبان روزه بگیرین، صدقه بدین، اعمالی که وارد شده مناجات داشته باشین، مناجات شعبانی رو بخونین. به هر صورت اگر این کوتاهی کردین یا اون خطاها حجمش بیش از این بود که شما رو مشمول رحمت کنه، در نهایت بگین خدایا اگر این تا حالا نشدم تو ببخش. و خدا اون نیستش که به ما بگه که تو جرمت خیلی زیاده و این کارهایی که کردی تو رو نجات نداده، حالا از من بخواه نجاتت بدم و بعد من نجاتت ندم. یعنی واقعا کسی که با تمام امید، تمام رجا، تمام اعتماد به خدا این دعا رو بکنه، حتما مطمئن باشه که پاک میشه.
این ماه امام زمان جل الله تعالی و فرجه شریف. در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی، ادامه بحث هفته گذشته که در مورد دعا و آرامش بود صحبت میکنیم. آقای دکتر نکاتی رو هفته گذشته گفتن، سوالات شما بینندگان هم که مطرح شد، قرار شد از مراتب دعا کردن، چه شرایطی داره، چطور باید دعا کنیم، چرا بعضی دعاها به استجابت نمیرسه و ادامه بحث صحبت کنیم. یک پیام عزیز بیننده هم که حالا ما قبل از اذان که سلام علیک کردیم و ورود به بحث کردیم و موضوع رو گفتیم به دستم رسید. آقای دکتر همین سوال رو بخونم و وارد بحث بشم. هفته گذشته در انتهای بحث من از شما خواستم که یک دعا کنید، گفتید بنا به قول امام سعد، امام سجاد علیه السلام که حالا بینندم آوردن، گفتید در انتهای برنامه قبل استاد نخاولی فرمودن اللهم اريد ان لا اريد، خدایا من میخواهم که هیچ نخواهم، درست میگم؟ این سوال رو مطرح کردن، چطور این عبارت رو با رحم الله عبدن علیه فی الدعا، خدا رحمت کند کسی که در دعایش پافشاری کند، میتوان جمع کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اول همین سوال که مطرح فرمودین عرض کنم، بعد وارد اون محورهای بحث دعا بشیم. از این قبیل زیاد داریم، مثلا گفتن فرمودن که شما بنده باید العبد یدبر و الله یقدر، بنده تدبیر کنه، اهمال نکنه در برنامه ریزی زندگیش. از طرفی ما در دعاها داریم که اللهم اغننی به تدبیر که ان تدبیری، خدایا با این که تو منو تدبیر کنی من رو از تدبیر کردن های ناقص خودم برهان، نجات بده و بی نیاز کن. از این قبیل فراوان داریم. بعد توجیه این موارد سطوح متفاوتی از توضیح وجود داره. مثلا در یک سطحش اون که فرمودن من میخوام چیزی نخواسته باشم و با اون فرض دعا بکنید و اصرار کنید در دعا، یک فرضش اینه که از طرفی دعا، نفس دعا باید مشخص بشه چیه و سوال چیه. ما ذکر خدا داریم که با خدا را بهش توجه میکنیم، یه وقتی دعا میکنیم یعنی طلب توجه از خدا میکنیم، خدا را میخوانیم تا خدا به ما توجه بفرمه، و یه وقتی سوال و مسئلتی داریم یه وقت میفرمه واسأل الله من فضله، یه وقت میفرمه ادعوه رغبا و رهبا ودعوه رغبا و رهبا. پس امر به دعا یک چیزه، امر به سوال یک چیز دیگه است. پس یکی از این موارد اینه که اريد و ان لا اريد میخوره به مسئلت ها،
درخواست،
درخواست ها. من درخواست شخصی نداشته باشم و سوال نداشته باشم و اون وقت دعا زیاد داشته باشم، یعنی خدا رو زیاد بخوانم، اما نه برای معامله که خدای من تو رو خواندم، حالا تو به من این لیست رو، فهرستی از درخواست ها رو بده دیگه.
یه زمانی مثال زدید سوپرمارکت،
یه بنده خدایی بود نماز خونده بود با سرعت نزدیک به نور، بعد از نمازش گفت خدا تو ما به بهش نبرید دیگه، چی چیو میخوای بهش ببری، چی کار میخوای بکنی؟ در بعضی از عبارات هست که ظاهرا حالا شاید روایت بشه، شاید هم از اهل معرفت بشه، کل جاهل اذا صلى ركعتين ينتظر الوحي، انتظار فردی که جاهل به خودش و به خدا نهاست اینه که یه کار کوچیکی بکنه دیگه میگم من در اوج کائنات باید قرار بگیرم. پس یه توجیه اینه. و البته فرمودن به خدا پیشنهاد ندین. پیشنهاد ندین یعنی نگین خدایا این مثلا فرض کنید مال حتما به من برسه، چون شما نمیدونین این خیرتون هست یا نه. شما کلیتش رو بخواید، بگین خدایا خیر به من بده، دنیا حسنه، اما این خواستگاری که الان رفتین این برای شما حسنه است بشه یا نه شما نمیدونید. همه کسایی که با یک شکست های شدیدی مواجه شدن، طلاق گرفتن، نمیدونم زندان رفتن، اینا همه وقت آغاز به اون کار، وقتی که آغاز میکرد اون تجارت رو، آغاز میکرد اون وصلت رو، آغاز میکرد اون مثلا کار بزرگ رو، با یک امیدی انجام میداد دیگه، ولی نمیدونست که این کار مایه خیر و برکتش نیست، شکست درش وجود داره. بنابراین با پیشنهاد که شما به احاطه هم ندارین، به همه جوانبش، به عاقبتش، معالش، اون وقت شما از خدا بخواین که خداوند برای شما خیر و برکت رو رقم بزنه، حالا چه در این مورد باشه چه در مورد دیگه، بگین رزق حسن به من بده،
پیشنهاد یا تعیین تکلیف نکن.
تعیین تکلیف نکن از چه باب؟ نه اینکه خدا مثلا بعدش میاد میگه چه بنده پررویی که داره به من مثلا این پیشنهاد رو میده. خدا که خداست. اما از این بابه که شما وقتی که بخواید معلوم نیستش به خیر و منفعت شما باشه، و خدا هم اون داستانی که حضرت موسی به کوه طور میرفت یه بنده خاکسترنشینی از شدت فقر گفتش که موسی از خدات که رفتی بخواه که به من یک سعه مالی بده. حضرت موسی وقتی در حال مناجات بود عرض کرد که این بنده هم خیلی در عسر و شدت بود، خدا هم فهم مصلحتش نیست، او خیلی خواسته. بالاخره اگر این روایت وارد و صحیح باشه، بالاخره حضرت موسی خیلی خواست و ایشون هم گفتش که از من خواسته که من واقعا یه حاجت دارم همین. بعد خدا هم اجابت فرمود. وقتی از کوه طور برمیگشتید همین آقا شراب خورده و یه کسی هم کشته و یه جنایتی
مرتکب کرد.
بعد فرمود که خب این که شما میخواستی اینه نتیجهش. گاهی وقتا نتیجه آنچه ما میخواهیم واقعا به صلاحمون نیست. پس یک توجیه این که این مربوط به درخواست ها باشه و اون دعا باشه. ممکنه در سطح دیگه اینجوری توجیه بشه که من میخوام که حاجت شخصی نداشته شم، یعنی ارادم ذوب بشه در اراده خدا، حالا خدا برای من چی میخواد، مثل همون عقلنی به تدبیر کن تدبیری، نه اینکه بی برنامه باشه و رها. ببین به جای اینکه مثلا خودت بخوای برنامه ریزی کنی، خداوند از تو چه انتظاراتی داره اونطوری تدبیر بشه کارها. حالا مثلا من فلان شی رو میخواستم، میبینم خدا چی میخواد من اون کار رو بکنم. حالا به جای اینکه من طبق میل شخصیم اراده کنم، ببینم خدا برای من چی خواسته، برای من عاقبت به خیری خواسته، رسیدن به کمال خواسته، وصول به خودش رو خواسته، چه میدونم احسان به دیگران رو خواسته، تقوا و طهارت خواسته، لیستی از آنچه خدا میخواد. حالا من نخوام، از اون دیدی که خدا میخواهد من بخوام. یعنی چی؟ یعنی بگم خدا چون تو میخواهی که من به تو نائل بشم، قرب تو به من بده، بعد الها هم بکنه. چون تو میخواهی، یعنی منه رو میخواد حذف کنه.
آره.
من این وسط بره کنار. یه وقتی من چون سیب دوست دارم سیب میخورم، یه وقتی مثلا در روایت گفته سیب خوبه بخوریم،
درست
اونجوری میخورم. میگه آنچه اون من رو تضعیف میکنه شما داره. اصل عبودیت یعنی همین، یق نفسک تعال، خودت نفستو بذار، من رو بذار پایین بیا بالا. این همه کیسه هایشن همین منه، نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان بشکست است. پس اگر مقصود فرمودن که من میخوام نخواهم، یعنی من میخوام که شخصا نخواهم، چیزی از خودم مازاد نکنم، منیت خودم رو توسعه ندم، میخوام هر چه خدا میخواد اجرا کنم. هر چه خدا میخوادم چیه؟ یکیش اینه که ادعو ربکم تضرعا و خفیه، دیگه چیه؟ اینه که نمک غذاتون هم از خدا بخواید. اینو خدا میخواد؟ بیام چشم، خدا نمک غذا من رو هم تو بده که بفهمم که من مالک هیچ چی نیستم و هیچ کسی هم مثل من مالک هیچ کس هیچ چیز نیست، و تو این مالک مطلق و همه چیزم به اراده تو، تو هم رحمت مطلقی، تو هم میخوای من به کوچکترین بهانه‌ای به تو متصل بشم. نمک غذا از من بخواین به این معنیست دعا کنین تا نمک غذا بدین، نمک غذا رو بهانه کنین تا دعا کنین، نه دعا رو بهانه برای نمک غذا. بلاها میاد تا ما دعا کنیم، نه دعا کنیم تا بلاها رفع بشه. بین این دوتا خیلی فاصله.
درسته.
کسی که غافل شده، خداوند یه گوشمالی مختصری میده، میگه خب حال برگرد به من. اون اصل اون دعاست، محور، هدف، نهایت، غایت اون دعا بود. دعا چیه؟ اتصال به خدا، روح عبودیته. الدعا و مخ العبادت به عبودیت برس که نمادش این دوست.
درست، خیلی متشکرم. پیام های شما به دست من میرسه، ممنونم از مشارکتتون. پیام هایی که میزنید، سوال هایی که میپرسید انشالله مطرح میکنم. یه پیامی همینجا بخونم، گفتن که کیفیت دعا و عبادت بر کمیت آن ارجح است. اگر صبح تا شب انواع دعاها را بخوانید بدون حضور قلب بیفایده است. مسلمان همینطور. یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم انشالله تا حل و حوش ساعت 1:26 خدمت شما خواهیم بود.
ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم، پس به توانگری خیش تهی دستی ما را چاره ای ساز و احسان خیش را از ما دریغ مدار، آنگونه که نومید کردیم که اگر چنین کنیم آن کس که از تو نیک بختی خواسته بدبخت شود و آن کس که از احسان تو چشم بخشش داشته تهیده است ماند. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا تو منزهی و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری و آن کس را که از تو یاری طلبد فریاد رس باشی، پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور. و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم بی نیاز من فرما.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. با توجه به اینکه قبل از اذان دیرتر برنامه رو شروع کردیم، امروز تا حدود ساعت 1:30 خدمت های دکتر نخاولی هستیم و بحث دعا و آرامش رو میشنویم که دعوت میکنم همراه ما باشید. ممنونم، سوالات شما هم به دستم میرسه. اجازه بدید وارد بحث بشیم. آقای دکتر نکاتی رو بفرمایید در مورد مراتب دعا و شاید خیلی از سوالات شما پاسخ داده بشه و ان شاء الله در ادامه سوالات رو شما رو هم مطرح میکنم. در خدمت شما هستم.
این سوالی که همه الان فهمیدید چون پر سوال قبلی مرتبط
درست ما بحث قبل آیه دکتر گفتن که برای خدا تعیین تکلیف نکنید، پیشنهادم ندید. یه پیام اومده خیلی راحت نوشتم، اجازه بدید بخونم. من دوتا دختر دارم، الان دعا میکنم که خدا یه پسر هم بهم بده و دعا هم اینه که خدای یه پسر سالم و اهل و صالح بهم عطا کن. اینجور دعا کردن اشتباهه و مثل این تعیین تکلیفی که حاج آقا میگن هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته با پیش فرض این که خدا یک فرزند صالح به من بده ظاهرا مشکلی نداشته باشه، اما حتما این پسر باشه یا دختر باشه، اهل البیت همچین چیزایی نمیگفتن. در روایت داریم که وقتی که فرزندی خداوند به اهل البیت آقای امام صادق علیه السلام عنایت میفرمود، نمیپرسیدن جنسیتش چیه. اون عمده اون سلامت نفس و روحش و عاقبت به خیرشه و از وظایف ما نسبت به فرزندانمون خصوصا مادران در حین بارداری برای عاقبت به خیرش از همین ابتدا از بدایت نهایتش رو در نظر بگیرن. مادر حضرت مریم سلام الله علیها وقتی که ایشون رو باردار بود گفتش که رب انی نظر تو لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. خدا من این بچه رو در راه تو آزاد کردم، از من بپذیرش که راه تو رو بتونه به راحتی طی کنه. وقتی وضع حمل فرمود عرض کرد که رب اینی وضعتها انسا، بعد خدا انفرد والله اعلم و به ما وزد و لیس از ذکر و کل انسا کالا به این تیکه ها کار ندیم. بعد عرض کرد که و اینی سمیتو ها مریم، من این رو مریم نام گذاری کردم. مریم یعنی وجود آبده و منقطع به سمت خدا. و اینی اعیزو ها بکر و ذریت ها من از شیطان رجیم. خدا خودت از شیطان خودش و ذریتش رو در پناه خودت بگیر، من او رو در پناه تو قرار دادم. که همگام خود اینم اشاره داره که همزمان خداوند نقل فرموده و مهر تایید زده، یعنی مادر همزمان با ولادت بچه و نامگذاریش دعا هم برای بچه بکنه و این دعا مقبوله انشاءالله. چون مادر که وقتی که وضع حمل میکنه دو نفر به دنیا میان، هم خودش هم فرزندش، در واقع داره خودش هم پاک میشه. بنابراین اصل اینه که یک فرزند صالحی بخواد، حالا اشکالی نداره میگه خدا پدر پسر صالحی به من بده. در ادامه اون بحث که عرض کردم تعیین تکلیف نباشد با امثال اینها یا تدبیر نکنه، یعنی تدبیر بدون توجه به تدبیر من نکنه، از من بپرسه من چه تدبیری بکنم، بعد به اون تدبیر پافشاری بکنه، از من بپرسه که من چه بخواهم چه بخوانم، بعد به اون خواسته پافشاری کنه، هر شب بگه که یا الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک رقی یا من بیده هیناسی این دای کمیل دیگه همونه، هر شب جمعه بخونین، بعد بگین اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کن، این یعنی اصرار دیگه. ببین چند بار اغفر لی رو با چه زبانها، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کن، تنزل الله اغفر لی از ذنوب التي تغیر الدعا تحبس الدعا نمیدونم تنزل البلا تغیر الله چه بچه، بارها این اغفرلی ها تکرار میشه، این یعنی خودش الهاه. چرا؟ چون خدا میگه که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب، منو به غفور و رحیم بخوانید، از من غفور و رحیم رو بخواهید، اینو انیبو الی ربکم، انیبو توبو با چی محقق میشه؟ اللهم توب علی اغفر لی امثال اینها، الهاه داشته باشه. اما اون دعا هم سعی کنه از من بگیره، اگه من گفتم نمک دعا قضا بخواه، تو بخواه از من دیگه، با خیال راحت هم بخواه، الهاه هم بکن. این با مقام رضا هم قابل جمع دعا، بعضی هم میگن ما در مقام رضا هستیم و مثلا دیگه به آنچه خدا میده راضی هستیم. ببینید این خیلی اتفاقا این دوتا با هم سازگاره و اتفاقا کسی که در مقام رضاست بیشتر دعا داره. چطور؟ چون در مقام رضا وقتی که کسی قرار گرفت خودش رو عین نیاز به خداوند میبینه. ما هستیم که الان خودمون رو مستقل میبینیم، میگیم این آب رو بخوریم آب ما رو سیراب میکنه. اونی که به این مقام رسیده اون در حقیقت این نیاز، این ربط، این وابستگی میبینه، میبینه سراسر وجودش هم خودش و هم تمام سلسله وجودش کمالاتش وابسته به خداست. بنابراین دعا داره دیگه. دعا یعنی چی؟ یعنی آنچه من وابستگی دارم بده، آنچه من نیاز، من سراسر فقرم و تو سراسر غنا، انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. خب این فقر رو وقتی که هرچی بیشتر نگاه کرد در این که به مقدرات راضی هست، وقتی سر القدر رو میبینه تمام وجودش اصلا دعاست، نه فقط به لسان قالش باشه و دعای زبانی داشته باشه. مگر کسی هستش که کمال رو نخواد؟ مگر کسی هست که قرب رو نخواد؟ کسی به مقام رضا رسیده مگر اینطوری شد که میگه من دیگه بالاتر رو نمیخوام؟ یا مثلا میگه اصلا من چیزی نمیخوام؟ اتفاقا خداوند میفهمد که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، خدا فرمود که من رو بخوانید تا من استجابت کنم. بعد ادامش ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دعا نکردن رو استکبار نامیده، گویی که وقتی که تو نمیخواهی گویی خودت را بی نیاز از من میبینی، مستقل از من میبینی، بنابراین استکبار داری. دعا هم چی نامیده؟ عبادت. نمیفهم الا الذين يستكبرون عن دعائي، یعنی خودش رو و اسباب دیگران، من غنی ام بی نیازم، چرا؟ چون این اسباب دارن به من میرسونم. این مثلا قدرتی که دارم، ثروتی که دارم، علمی که دارم، داره نیازهام برطرف میکنه. خود رو و اسباب رو وقتی که مستقل بدونه دعا نمیکنه، اما اون که راضیه دائم کمال میطلبه و خود رو عین فقر و نیاز میبینه، بنابراین دائم از خدا عرض و نیاز میکنه. اتفاقا اهل البیت چون تماما درک فقر وجودیان در همه حالات دعا میکنن. ماها معمولا کی دعای واقعی میکنیم؟ وقتی گرفتار میشیم. چون در گرفتاری میفهمیم که الان دیگه بقیه نمیتونن کاری بکنن، اسباب ها منقطعه، میگم خدا این کار رو بکن. و الا اگر سرماخوردگی داشته باشیم توسل نمیکنیم خدا این سرماخوردگی خوب بشه. اگه کرونا بگیریم، سرطان بگیریم، خدایا ترجمه فهمیدین؟ اما اهل البیت که دید حقیقت بین دارن، میبینن واقعا این آب نیستش که تشنگی رو برطرف کنه، خداست. این یک مجراست. آتش اگه نخواد میشه گلستان بر ابراهیم، آب بخواد میشه آتش بر نمرود، بر فرعون. سبب ها فقط یک سبب ظاهر، در دل همون سبب هم اراده خداست. اون که اینجوری میبینید همه وجودش در همه آناتش دعاست، همه حالاتش دعاست. اینقدر عجز و تضرع و لابه و اینها دارن که اصلا چون فقر وجودی خودشون احساس میکنن، میگن تمام وجودم و تمام این وجودات، تمام موجودات، تمام این نظام چون محتاجه. بنابراین این رابطه فقیر و غنیه، رابطه فقر و غنا رو که احساس کرد، اینجا چه شکل میگیره؟ دعا شکل. من نیاز دارم. اتفاقا این عین عبود، اصلا عبودیت یعنی فقر خودت و هیچی بودن خودت و همه چیز بودن، غنای محض خدا رو ادراک کرد. این یعنی عبود، اینه که خدا میفهمد ان الذين يستكبرون عن دعا رو عبادت نام.
همینی که بس ائمه معصومین در این کمالی که هستند و همه چی رو از خدا می‌بینن، اما با این دعاها و با این الفاظ با خدا عشق بازی میکنن و صحبت میکنن. سوالات شما خیلی هم زیاد به دستم میرسه، یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم خدمت رای دکتر نخاولی مطرح میکنن. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. سوالات شما خیلی زیاد شده، اجازه بدید چند تا شایعه دکتر خدمت شما بخونم، بینندگان هم با ما همراهی میکنن. گفتن که حالا همین صحبتی که شما فرمودید، گفتن من در حد خودم عبادت میکنم ولی از خدا چیزی نمیخوام زیرا او خواسته های مرا میداند. آیا این درستی یا نه که اشاره بهش داشتید؟ یه مورد دیگه گفتن که آیا وقتی دعا و ناله خودمون باعث تغییر قضا و قدر نشود، دعای دیگران برای ما میتواند تأثیری داشته باشد؟ مورد دیگه گفتن که میخواستن بدونم چه گناهانی باعث میشه که دعا برآورده نشه. یه مورد دیگه تشکر از استاد نخاولی و برنامه‌تون، لطفاً بفرمایید چه دعایی کنیم تا عقاید و افکار درست در عمق نفس ما رسوخ کنه و تنها این موارد در لفظ نباشد بلکه در زندگی و نفس ما عمیقاً رسوخ کرده باشد. حالا موارد دیگه این هست، این چند نمونه رو خوندم، باز بحث رو بفرمایید فرصت بشه مطرح کنم.
اول اون سوالی که فرمودن که من از خدا چیزی نمیخوام
عبادت کنم،
بعد اگر اجازه بفرمایید یک اصل تحقق دعا رو بگیم، شاید بعضی از این سوالات
پاسخ داده
تو مجموعه این بحث جواب داده بشه. اولا این که عرض کردم اون مقام رضا و این که آدم میگه که خب خداوند که به مصلحت من واقفه، بنابراین اگر به مصلحت من واقفه هرچی خیر من باشه میده دیگه، بخیل که نیست معاذالله. بعد پس دعای من اینجا چه کار است؟ یا مثلا حضرت ابراهیم دعا نکرد، درخواست نکرد، وقتی که میخواستن بندازنش تو آتش جبرئیل آمد گفتش که چیزی میخوای بخواه، ایشون فرمودن که علمه به حالی کفا عن مقالی، خداوند میدونه علمش به حال من، این وقوف و به اصطلاح احاطه حق تعالی به من بی نیاز میکنه من رو از گفتن. اینا در مقام های خاصیه. همین جناب ابراهیم عظیم الشانی که در جوانی میگه علمه به حالی کفا عن مقالی، ایشون ببینید چقدر خداوند دعا ازش نقل کرده، هم در سوره بقره هست، بله، هم در سوره ابراهیم دعاهاشو نقل کرده، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین و اجعلی لسان صدقن فی الاخرین و اجعلی من ورست جنت نعیم، خدایا به من لسان صدق بده، به من نبدم من رو وارث جنت نعیم کن، به من حکمت بده، رب حبلی حکمن من رو به صالحین ملحق کن، یا در آخر سوره که به نام خودشون مزین سوره حضرت ابراهیم فرمود که رب اجعلنی مقیم از صلاح و من ذریتی، من را ذریه خودم را، ربنا و تقبل دعا، خدای دعای من را قبول بفرما، ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. وقتی که کعبه رو میسازه چه میگه؟ ربنا بله به قرآن بخونم که آیه نازل نکنم،
این خانه را محل عبادت، حالا نمیدونم اگه ترجمه شد درست بگم،
بله میفهمد که در سوره بقره است دیگه، بله. میفهمد وقتی که خانه را ساختن شروع کرد چند تا دعا کرد، وجعل وب اسفیهم رسولا ربنا و از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، وقتی که خانه تمام شد و بالا برافراشته شد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما را تسلیم محض امر خودت قرار بده، و من ذریتنا همینطور امتا مسلمتا لک، ارنا مناسکنا مناسکمون رو به ما نشان بده، توب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، برای ذریتشو برای پیغمبرم دعا کرده که حتی پیغمبر فرمودن انا دعوت و ابی ابراهیم، اون دعای ابراهیم که وقتی کعبه رو ساخت گفتش وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، آیات 127 تا 130 تا 129 سوره بقره، و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم، تمام اینها دعاهای حضرت ابراهیم سراسر وجودشون دعاست، میگه من حاجت دارم اما الیک فلا، از غیر ندارم، به خدا که سراسر با زبانه، اصلا زبان بیرونی زبان کوچکیه، زبان غیابه، عمده اون مقام حضوره. البته این نکته دیگه هم هست، گفتم اینا این سوال مراتب پاسخ داره،
درست.
یک مرتبش هم اینه که در حالات فنایی ممکنه فرد دعا نداشته چون اصلا توجهی به غیر خدا نداره، ولی وقتی که به اون مرتبه بالاتر میرسه که بقا باشه، هم دعا داره هم توجهات داره، همه اینا هست، و قرآن و ادعیه و لسان رسول اکرم به لسان نهاییه، یعنی به لسان بقاء بعد الفناست،
درست.
یعنی اون وقتی که نمیخواد چون توجهی نداره، حالا توجه داره، توجه حقانی داره، چون خدا میخواد میخواد همه چیزا رو میخواد،
درست.
بنابراین این یک نکته. نکته دیگه ای که عرض کردم، خداوند بخیل نیست، مصلحت شما رو میدهد، اما مصلحت شما چه باشد با دعاها کم و زیاد میشه،
درست.
مثل این که من وقتی که مثلا فرض بفرمایید که یک ظرفی داشته باشم این به اندازه این لیوان، وقتی که باران بی حساب بریزه این لیوانه و به اندازه همین لیوان پر میشه،
درست.
وقتی که من دعا میکنم که گفتیم دعا یعنی عبودیت، این وسعت وجودی پیدا میکنه، با اون دعا این لیوان میشه یک پارچ، میشه یک حوض، میشه یک اقیانوس، بعد اون باران رحمت میباره، پس دیگه ما چه ظرفی داریم؟ یعنی دعا در مقدمات اجابت که قرار میگیره، در مقدمات مصلحت قرار میگیره، قابلیت فرد رو بیشتر میکنه. فاعلیت خدا که تامه، من قابلیتم چقدره؟ با دعا وقتی که میکنم همین دعای لسانی قابلیت من رو بیشتر میکنه. اتفاقا جالب، خدا همین دعای لسانی علکی رو میپذیره، حتی یعنی همین زبان خشک و خالی رو خدا رحمت واسع است. باید با حضور قلب باشه، باید با توجه باشه، ولی بالاخره کسی بدون اون حضور قلب شایسته هم یک یا رب گفت خالی که بر نمیگرد،
هر وقت هر زمانی با هر گویش لحجی.
حتی این حرف نباید ما رو تنبل بار بیاره که توجه درسته. نکنیم که حضور قلب داشته باشیم، چون فاصله کوه دماوند خیلی بزرگه،
بله،
اما نسبت به این کهکشان ها چقدر صفره. اون به صورت به خودش نگاه کنیم، چون رحمت خدا زیاده، به همین دعای خشک و خالی کمرنگ ضعیف بیحال هم رحمتی میده که وقتی به همون نگاه کنیم بزرگه، ولی وقتی با حضور قلب باشه میشه اون کهکشانه. بنابراین اینم که با این که خداوند مصلحت ما را میداند و بخیل نیست و سراسر رحمت، این میریزه، رحمتش سرشاره، اما وقتی که دعا میکنیم وسعت وجودی پیدا میکنیم تا رحمت بیشتری را جلب کنیم. یعنی مصلحتمون گسترش پیدا میکنه. اینه که گفتن دعا کنین، مثل نماز، آدمی که بخونه نماز عبادت بکنه یا نکنه ظرفش خب کوچیک میمونه دیگه.
درسته،
دعا هم مثل اونا دیگه، مثل سایر اجزاء عبودیتی که ما امر شدیم، اینا همه مجموعا میخواد چکار کنه؟ ظرف انسان را بزرگ کنه. بعد اون کسی که داره آب میزه بخل که نداره، این بیشتر از یک لیوان نمیگیره. خب میگه تو ظرفتو بزرگ کن، علم نشرح لک صدرک، ما دل تو رو شرح ندادیم، وجود تو رو سعه و گسترش ندادیم، سعه پیدا کن بگیر. اونجا اینطوریه که هر کسی هر ظرفی بیاره پر میشه، ظرف رو باید بزرگ کرد. خدا رحمت کنه استاد ما، یکی از توصیه هایی که زیاد ازشون میشنیدیم این بود، میفهمدن ظرفت رو بزرگ کن.
اگه زیر بارون قرار گرفتی در تو تا چپه نگیری،
چپه نباش، کوچیک نباش، هی دائم بزرگ. قول رب زدنی علمن، من را زیاد کن، نه علمم را. نمیفهمد رب زد علمی، میگه تو بزرگ شو علمت زیاد میشه. وقتی که توسعه پیدا کردی، هرچی وجود گسترش پیدا کرد، علمی که در اون وجود جا میگه، چون اصلا وجود متناسبه با کمالات وجودیه، وجود زیاد شد علمش زیاد میشه، ارادش زیاد میشه، قدرتش زیاد میشه، حیاتش گسترش پیدا میکنه. وجودت رو گسترش بده با چی؟ با علم، با عمل، با عبادت، با دعا، با نماز، با توجه، با پاکی، با تقوا و طهارت. و دعا اینجا یک اثر ویژه داره. باز دعا یک، چون توجه به فقر وجودیه، اثر ویژه داره در گسترش این وجود. بنابراین دعا حتما بکنید، خداوند مصلحت میده، ولی شما طلب سعه وجودی بکنید با اعمالتون تا مصلحت های بیشتری، رحمت های بیشتری نصیبتون بشه.
خصوصا اینکه در مورد دیگران وقتی دعا کنیم، در مورد خودمون هم ده ها برابر به استجابت میرسه. یه بخش کوتاه آماده است، ببینیم و برگردیم.
والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرم بزرگ است.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. امروز حدوداً 6 دقیقه فرصت داریم تا در خدمت آقای دکتر نخاولی باشیم. تشکر کردید از حضور آقای دکتر و خواستید که از بیانات مفید حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نخاولی در ماه مبارک رمضان بیشتر استفاده کنیم، که همینجا قول میگیرم ان شاء الله روزهای پنج شنبه ما خدمت آقای دکتر هستیم و این بحث دعا رو هم با توجه به سوالاتی که اومده و موضوعاتی که هست ان شاء الله جلسات آینده هم حالا ببینیم تا کجا فرصت میکنیم ان شاء الله با حضور آقای دکتر نخاولی ادامه خواهیم داد. آقای دکتر، با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، چند تا سوال دارم در مورد افراد گناهکار، مشروبخوار، کسانی که دروغگو هستند. آیا اینها رو خدا دوست نداره؟ دعاشون به خدا نمیرسه، برآورده نمیشه. حالا اینو می‌خوایم یک تعمیمی بدیم. اینکه میگیم ماه شعبان ماه رحمت و مغفرت و باید پاک وارد ماه رمضان بشیم، یا از خدا اینو می‌خوایم که پاک ما رو وارد ماه مبارک رمضان کنه، یه پاسخی برای این عزیزانمون بفرمایید.
ما هممون خطاکاریم، یعنی
معصوم
آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ البته میشه گناه نکرد،
بله،
و بایدم اینطوری بود، و اگر نمیشد که خدا امر نمی کرد. اون تا بالاخره ما با تقصیرها، قصورها، کوتاهیایی که کردیم گرفتار هستیم. نباید آدم، اگر مقصود سوال کنندگان محترم اینه که خودشونن، خیلی حال خوبی، اما اگر مقصود کسی دیگه حال خوبی نیست،
یعنی دره شدن به خود،
آره، کسی که خطا کرده رو تأییر در روایت داری نکن، سرزنش نکن، سعی کن کمکش کنی، این که تو اینجوری هستی، این در دلش هست که من منزهم، در روایت داریم که مبتلا میشه خود آدم
اگر کسی در همین دنیا، آره،
قبل از این که بمیره به همون بلا مبتلا میشه. یه وقت خدای نکرده کسی رو سرزنش میکنیم که تو مثلا آدم اینجوری هستی، چندم بی تقوایی هستی، خود همین درجه از بی تقوایی دیگه،
درست.
اگر این از باب تلنگره و تنبه ایجاد کردنه با یک لسان دلسوزانه و اشفاقیه، خوبه. اگه تازه اثر داشته باشه باید دادم یک طوری بگه که اثر داشته باشه. این یک نکته. نکته بعد این که خداوند اون شعر زیبایی که میگه بهشت نصیب ماست، بهشت ای خداشناس برو که مستحق کرامت گناهکارانه. یعنی خدا که نگفته من بهشتم رو فقط برای معصومین اختصاص دادم، میگه تو هم که گناه کردی لا تقنط من رحمت الله ان الله یغفر. اگر بنا بود که خداوند به اینا اجابت نکنه که این آیات رو نمیگفت، دستور توبه نمیداد. ضمن این که بله، یکی از موانع استجابت دعا گناهه، منتها این از اون طرف هم داریم که وقتی که دعا میکنه گناهاش چی میشه؟ یعنی خود یکی از عوامل باز غفران ذنوب دعاست. ببینید شما مثلا تو این ماه مبارکی که در پیش داریم فرمودن که افطاری بدین و با افطار خودتون رو از غضب خدا و از جهنم آزاد کنید. خب سوال، یعنی چی کار میکنه؟ چی باعث شده که ما به غضب و جهنم مبتلا بشیم؟ اعمال سیئه دیگه،
درسته.
نشون میده این افطاری دادن باعث چی میشه؟
پاک شدن
اون. یعنی همیشه پاک شدن ها با توبه نیست. ان الحسنات یذهبن السیئات، خود کارهای خیر باعث میشه اون رحمت خدا به غلیان و جوشش میاد و این بار معاصی برداشته میشه. خب یکی از اون کارهای خیر، یکی از اون حسنات هم خودش دعاست دیگه. دعا باعث این میشه. حالا بعد این باز جمعش چجوری میشه که بعد دعا وقتی که گناه کرده برآورده مثلا اجابت نمیشه، اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا، این دوتا این جمعش چجوری میشه انشاءالله هفته بعد عرض کنم. فقط برای این که چون در آستانه ماه مبارک هستیم که ماه قرآن و دعا و صیامه، برای این که بهره ببریم امشب شب خوبیه، فردا بعد از ظهرم روز خوبیه. وقتی که برادران یوسف آمدن پیش یعقوب گفتن استغفر لنا، گفت باشه سوف استغفر لکم، برای شما استغفار خواهم کرد. چرا همونجا نکرد؟ در بعضی از روایات داره که اینو تأخیر انداخت تا به عصر جمعه برسه که موضع استجابت دعاست. عصر جمعه آخر شعبانه، دستمون کوتاه، کمکاری کردیم، خود همین کمکاری کردیم دلمون مثلا ناراحت باشه خودش یک رحمتیه. درست. خود این که آدم از خودش ناامید باشه، منکسر باشه، دلش شکسته باشه، زمینه توبه واقعیه. یک دستورالعمل توبه رسول اکرم دارن که تو مفاتیح ذیل اعمال ماه ذی‌القعده آمده، اونو میتونن همین امشب یا فردا شب انجام بدیم با توجه به این خدا کوتاهی کردیم. تو ببخش یا رب، تو مرا تو بده و عذر پذیر. انشالله با پاکی و طهارت وارد ضیافت پاکان خواهیم.
خیلی متشکرم از شما، از طرف خودم و همه بینندگان التماس دعا دارم. شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید امروز، از شما ممنونم. سر سجاده عبادت، سر سفره سحری و افطار روز اول ماه مبارک رمضان ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. انشاءالله ظهر روز شنبه خدمت شما با افتخار خواهیم بود. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.